دو دشمنن، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. هر یکی خواهان دگر را همچو خویش، از پی تکمیل فعل و کار خویش. زان که بیشب دخل نبود تب را، پس چند در خرج آرد روزها. در این سبیتی که آخر این بخشه میگوید که شب و روز به حسب ظاهر ضد همان، ما میگیم روز ضد شب، شب ضد روز، به حسب ظاهر هم درسته، ولی این دوتا در حقیقت یه حرف میزنن، یه حقیقت رو دارن بیان میکنن، مثل دروی یه سکه، همطور که نوبت قبل عرض کردم. لیک هر دو یک حقیقت میتنن، یعنی گرد یک حقیقت میچرخن. هر یکی خواهان دگر را همچو خویش، هر کدوم از این ازداد اون یکی دیگر رو مثل خودش دوست داره، انگار اون جان اینه، دنبال اونه. چرا؟ از پی تکمیل فعل و کار خویش، میخواد اون نیمه خالی وجودی خودش رو پر بکنه. مثل یه سیبی که از وسط نصف شده باشه، این نیمه دنبال نیمه دیگه خودش میگرده تا کامل بشه. زان که بیشب دخل نبود تب را، پس چه اندر خرج آرد روزها. میگه این طوره که اگه شب نباشه طبیعت مداخل نداره. دخل یعنی درآمد، اون چیزی که داخل میشه اینه میگن دخل، یعنی درآمد. درست همون کلمه درآمد فارسی، عربی هم این همونه، از داخل شدن و درآمدن. داخل شدن به عربی یعنی درآمدن، و اونا میگن دخل، در فارسی میگن درآمد، در انگلیسی میگن چی؟ میگن اینکام. درست اینش همون در، کامش هم آمدنه. اینکام درست انگار که درآمد فارسی رو گذاشتن از روش ترجمه کردن، شده اینکام، درآمد. یا انگلیسی رو گذاشتن فارسی رو از روش ترجمه کردن، گفتن درآمد. درآمد فارسی رو گذاشتن عیناً ترجمه کردن به عربی، گفتن دخل. حالا دخل یه همچین کلمه ایه. میگه شب اگه نباشه تب یعنی طبیعت بی دخله، درآمدی کسب نمی کنه. نتیجهش هم اینه که روز نمیتونه خرج کنه، پس چه اندر خرج آرد روزها. یعنی شب باید باشه تا یک کسب درآمدی بکنه، روز خرج بکنه.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا این ابیات رو میاره و بس البته ادامه داره. من اینجا میخوام یه درنگی بکنم و یه قدری صحبت کنم درباره این نکته مهمی که مولانا در این ابیات گفته، که این زمین و آسمان، زن و مرد، کاه و کهربا، آهن و آهن رو با همدیگر رو جذب میکنن و رابطه آسمان و زمین مثل رابطه مرد و زنه، و این نشانه هوشمندی و شعور در طبیعته و این برای اینه که این دو جزء کامل بشن، همدیگر رو کامل بکنن. و حکمت این گرایش شدیدی که در مذکر و مؤنث، نرینه و مادینه نسبت به یکدیگر هست، بقای نسل این اتحاد برای آن است که این میل به اتحاد نتیجهش بقای نسل. و اصلا حکمت این میل این است که نسل باقی بمونه. اینا رو مولانا میگه. خب این یه مطلب خیلی مهمیه و عرفا و حکما هم دربارش زیاد بحث کردن و گفتن که زن و مرد، حالا من بیشتر در عالم انسانی رو بحث میخوام بکنم، گفتن که زن و مرد هر کدامشان بی دیگری ناقصه و با پیوستن به دیگری کامل میشه. همونطور که عرض کردم، مثل یک سیبی که به دو نیم شده باشه، هر نیمه‌ای برای اینکه کامل بشه منتظر و دنبال اون نیمه دیگره تا اون وجود او رو کامل بکنه. مولانا هم میگه بهر آن میل است در ماده به نر، تا بود تکمیل کار همدگر. میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. و بعد میگن که زن مظهر صفات جمال خداست و مرد مظهر صفات جلال خداست. و همونطور که در وجود خدا هم صفات جمال هست، هم صفات جلال، هم زیبایی هست، هم قدرت و بزرگی، این جدا شدن صفات جمال و تمرکزش در زن و جدا شدن صفات جلال و تمرکزش در مرد باعث میشه که اینا مایل باشن که این دو دست صفات رو با همدیگه یکی کنن و گویی انسان از این اتحاد صفات جمال و جلال تشبه به اله پیدا میکنه و خداگونه میشه. اون وحدت پوری که در خدا هست، یک نمونه جزئی کوچکش هم در انسان از همین ازدواج به وجود میاد. بنده عرضم این است که یک تأملی ما باید بکنیم در این واقعیت در جهان که این مسئله مذکر بودن، مؤنث بودن و این میل مؤنث و مذکر به جانب هم دیگه، این چه واقعیتیه، چه حقیقتیه. اولا قرآن مکرر ما رو به همین واقعیت توجه میده، توجه ما رو جلب میکنه به این واقعیت. و این واقعیت زن و مردی و تمایل زن و مرد به یکدیگر رو از آیات خود خدا میداند. در سوره روم و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند میفرماید که از آیات او، یعنی از آیات من، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی این یه آیه الهیه، یه نشانه الهیه که از جنس خود شما برای شما جفت آفریده. و نه تنها یه جفت آفریده، بلکه بین شما یک گرایشی هم، یک جاذبه هم به وجود آورده. و جعل بینکم، میان شما، مودت و رحمت، یعنی هم عشق هم مهربانی. مودت محبت شدیده که همونو که بهش عشق میگن. و جعل بینکم مودتم و رحمه. خدا این واقعیت رو که در جهان هست، این رابطه ی به اصطلاح کشش متقابلی که بین زن و مرد هست، این رو آیه خودش میداند، نشانه خودش میداند. غیر از این در جاهای دیگه قرآن هم این یادآوری به انسان شده. اصولا روش قرآن اینی که برای خداشناسی دنبال چیزای ناشناخته و عجیب و غریب نمیره. همین طبیعتی که جلوی چشم ما هست همینو یادآوری میکنه، میگه شما به همین دنیا نگاه کنید. یکی از واقعیت ها این دنیا اینه که تو این دنیا زن هست، مردم هست و بین زن و مرد گرایش متقابل هست. این آیه خداست، این نشانه خداست. بنده میخوام دعوت کنم همه کسانی که این عرض من رو میشنون به این که یک چند دقیقه‌ای تأمل کنن در این واقعیت، منتهای تأمل خالی از غرض. حالا منظورم چیه؟ من یه مقدمه عرض بکنم و اون اینی که وقتی یه مسابقه هست دو جور میشه به این مسابقه نگاه کرد، یکی از چشم تماشاچی، یکی از چشم بازیگر. آدم وقتی که یه بازی فوتبال رو فرض کنید تو تلویزیون میبینه یا تو ورزشگاه میبینه، گاهی وقتا خودش رو با بازیکنا یکی میبینه و دیدید این بچه ها وقتی که بازی فوتبال رو تماشا میکنن، به خصوص بچه ها، حالا بزرگا هم گاهی همینطورن، بچه ها بیشترن که مثلا یه بازیکنی که پاشو به سمت یه توپ دراز میکنه، اون کسی هم که داره بازی رو تماشا میکنه اونم پاشو بلند میکنه، میخواد همون حرکت رو انجام بده. این داره از چشم بازیگر به این مسابقه نگاه میکنه، یعنی خودشو جای این بازیکنا میپنداره. اما یه جور دیگه هم میشه و اون که یه کسی اصلا فارغ از این باشه که منم میتونم بازیگر این میدون باشم، انگار که توی سکوی تماشاچی ها نشسته با آرامش داره خود بازی رو میبینه. دیگه حالا این که منم جزو بازیکنا باشم دیگه در ذهنش نیست، خود بازی براش زیباست. حالا من میخوام بگم که هر وقت راجب زن و مرد و عشق و جاذبه متقابل و کشش و زیبایی و نمیدونم ازدواج و این حرفا صحبت میشه، ما بیشتر خودمون رو در نقش بازیگر قرار میدیم. فوری شیطان یا بگم هر چیز دیگه‌ای تو ذهن ما فعال میشه که آه کاش که من بودم مثلا فلان اینا، تا یه چیزی میشنویم میبینیم فوری این که سهم من کو، منم میتونم بازیگر این صحنه باشم. این مطلب ما رو غافل میکنه از مشاهده زیبایی این بازی از نگاه تماشاگر، و همین افتادن توی نقش بازیگر همیشه ما رو از تفکر درباره اصل این قضیه که این چیه غافل میکنه. یعنی مثلا زن و مرد طبیعی هم هست، اونم در جای خودش درسته که زن و مرد تو فکر اینن که من اونو دوست دارم، اون منو دوست داره یا دوست نداره، یا چرا دوست نداره، یا چرا بیشتر باید دوست داشته باشه، همش تو این فکران. اما یه کسی بیاد از این سطح بره بالاتر و خودش از این نگاه بازیگر خلاص کنه، بشینه در جایگاه تماشاگر و این منظره کشش زن و مرد فکر کنه و ببینه که عجب حکمتی تو این قضیه هست. فرض کنید، حالا فرض محال محال نیست، فرض کنید که ما یه موجوداتی هستیم، از کره مریخ اومدیم، از یه سیاره دیگه اومدیم، اصلا در وجود ما این غریزه جنسی اونطوری که تو وجود انسان‌های زمینی هست نیست. یعنی یه موجوداتی هستیم، عقل داریم ولی این کشش جنسی رو نداریم که تا چشممون به یه زن بیفته یا به یه مرد بیفته وسوسه بشیم. اینو فرض کنید موقتاً، وقت از چشم یه موجود مریخی که این کشش رو نداره و این وسوسه رو نداره، شما به این منظره تماشا بکنید، یک سره حیرته، یک سره حکمته. این که خدا هر کی این عالم رو خلق کرده، این که تو این عالم این واقعیت هست که موجودات خصوصا آدم ها، حالا حیوانات هم اینطورن، این موجودات زنده لااقل، حالا یه کسی ممکنه اصلا منکره این بشه که اشیا هم جفت جفت دارن، ما هم اصلا سر اون دعوا نداریم، گرچه خب در فیزیک ثابت دیگه، الکترون پروتون نمیدونم چه، حالا ما چه ضرورت داره بخوایم سر اون دعوا بکنیم. لااقل در بین موجودات زنده از اون نمیدونم ویروس گرفته تا کرم خاکی گرفته تا حشرات گرفته تا پرندگان نمیدونم خزندگان نمیدونم درندگان، همه چی، همه موجودات تا انسان، شما میبینید که اینا نر و ماده دارن و اینا به هم گرایش دارن. و از این عجیبتر اینه که از این گرایش یک عنصر سومی شبیه یکی از این دوتا از دل یکیشون در میاد. فرض کنید یه نویسنده داستانهای تخیلی علمی میامد و یک دنیایی رو تخیل میکرد که در این دنیا اشیا زوجی هستند و این اشیا به همدیگه علاقه دارن و وقتی با هم یگانه میشن نظیر خودشون تو دل یکیشون تولید میشه و بعد یه مدتی از دل اون یه آدمی مثل اون یکی در میاد. الان فرض کنید یک کارخونه مثلا کامپیوترسازی، رایانه سازی، امروز چون همه صحبت از کامپیوتر میکنن ما این مثال بزنیم، یک کامپیوتری درست کنه که بگه که میخواین این کامپیوترتون زیاد بشه، یک کامپیوتر ماده بخرین، یک کامپیوتر نر. این کامپیوتر نر رو وصل کنید به کامپیوتر ماده، بعد یه مدتی از دل کامپیوتر ماده یه دونه کامپیوتر کوچولو در میاد، اونم خوش بزرگ میشه، بعد مدتی دوتاتون میشه سه تا میشه چهار تا. یک کسی اگه همچین اختراعی بکنه، ما چقدر به هوشمندی او آفرین میگیم، چقدر حیرت میکنیم. خدا میگه بابا دنبال این چیزا نگردین، خود تو همینی، تو خونه تو همینه، اصلا اگه غیر از این نبود تو به وجود نمی اومدی، به در و دیوار نگاه بکنی همینه. این خیلی واقعیت مهمیه، ما با یک کلمه تولید مثل از کنارش میگذاریم. آخه چطور ممکنه یک کسی یه چیزی مثل خودش رو در دل خودش تولید بکنه؟ این یه واقعیت مهمیه که هر چیزی مثل خودش در دل خودش تولید بکنه. حالا من حیوانات رو مثال زدم، تو گیاه هم که هست دیگه، گیاه هم نر و ماده هست، حتی در درخت خرما این رو دو پای هست، یعنی درخت خرمای نر داریم، درخت خرمای ماده داریم و در فصل لقاح این خرمادارا میرن این خوشه های گرده نر رو از روی درخت خرمای نر جدا میکنن، میرن بالا میتکنن روی درخت خرمای ماده. حالا بعضی وقتا این ترکیب روی یه درخت انجام میشه، یه وقت روی دو درخت انجام میشه. پس در گیاه ها هم هست، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست، عشق هست، علاقه هست. و اصلا این پدیده که یه بچه در دل مادر به وجود میاد و شروع به رشد میکنه، این چقدر شایسته تأمله، چقدر مستحق تفکره، چقدر ما راجع به این چیزا فکر میکنیم، چقدر ما وقتی یه ازدواج صورت میگیره این زن و مرد این پدیده رو به عنوان یه نشانه خدایی بهش توجه میکنن، اینقدر سرشون گرمه به عشق و محبت که اصلا فرصت فکر کردن راجع به این که کی این جاذبه رو ایجاد کرده نمی کنن. و بعدم خیلی راحت بچه دار میشن و خیلی عادیه براشون، در حالی که عجیبترین چیزا تو دنیا همینه. من بارها به خودم گفتم که آدمایی که منکر خدا هستن اگر ازدواج بکنن و در کیفیت رابطه زن و مرد فکر بکنن و در کیفیت تولید مثل فکر بکنن و ببینن در این پدیده تولید مثل چقدر ظرافت و نظم و هماهنگی و حکمت نهفته است. جزءش نشانه خداست. جزءش هر جوری فکر بکنید این حیرت آوره و ما رو توجه میده که این بی حساب نیست این کار. و بعد این که بچه چجوری به وجود میاد، از روزی که به وجود میاد احوال مادر چطور تغییر پیدا میکنه و این که چطور مثلا مادر با اون احوالاتی که درش پیدا میشه کمبودای بدنش رو برای ساختن این بچه جبران میکنه. همین پدیده آزاردهندهی که خانوما بهش میگن ویار و در بعضی موارد خیلی هم رنج میبینن و دگرگون میشه احوالشون، خب از نظر پزشکی دلیلش روشنه دیگه. این مادر یه مقداری باید مواد لازمی به این بچه برسونه و چون یک مهمان تازه پیدا کرده که یه مصرف خاصی داره، یه کمبودی در وجود این ایجاد شده و این کمبود به صورت علاقه این، حالا یکی گل میخوره، یکی خاک میخوره، یکی نمیدونم لواشک میخوره، یکی قرقروت میخوره، دیدید دیگه چه به اصطلاح عادتهای عجیب غریب. همه اینا حکمته. بعدم که نزدیک به تولد بچه میشه اون وقت غذای این بچه از پیش آماده است. توی این بدنی که هیچ خبری از شیر نبود، همزمان با تولد این بچه این غذا آماده است. آدم به یه رستوران خیلی گرون قیمت میره و منتظر غذا میشه، یه ساعت بعد صبر بکنه تا این غذا آماده بشه. خدا ببینید چه کاری کرده که همین بچه تو دل مادر به وجود اومده، توی سینه مادرم شیر گرم مناسب بهترین غذا آماده است. اون وقت چجوری هم آید بچه میشه؟ درست به همون مقداری که لب و دهان بچه قدرت داره که فشار ایجاد کنه و مکش ایجاد کنه، این شیرم به همون اندازه احتیاج به مکش داره تا بیرون بیاد. همینطوری خود به خودم ریزش نمی کنه. یعنی مقدار نیروی مورد نیاز برای کشیدن شیر از سینه مادر همون اندازه است که بچه در بدو تولد قدرت مکیدن داره. و عجیب اینه که این بچه میدونه بعد اینه بمکه. بچه ای که نه مدرسه رفته، نه درس خونده، نه تعلیم دیده، همین تا این تماس پیدا میکنه با لب او شروع میکنه استادانه غذا میخوره و مک میزنه. اینا همه حکمته و خیلی چیزای دیگه، خیلی مراحل دیگه. تو هر مرحلش دقت بکنی ببینی حکمته. منتها ما فکر میکنیم، من اینو عرض میکردم که من گاهی میگم اگه یک کسی منکر خدا و نظم این عالم و حکمت این عالم و شعوری در این طبیعت باشه، اگه بعد از ازدواج و صاحب بچه شدنم بازم بر سر همون عقیده باشه، واقعا دیگه قساوت قلب داره. واقعا دیگه باید بهش چه عرض کنم؟ آفرین گفت به این سرسختی و لجاجت. یعنی چجوری آدم ممکنه یه همچین پدیده رو ببینه که یه آدمی چجوری درست میشه و چه کششی هست؟ این واقعیت در طبیعت و در انسان صرفا یه نظم استاتیک نیست، یه نظم ایستای ساکن نیست، بلکه یک نظم دینامیکه. یعنی یک کشش و گرایش و یه حرکت و شور و هیجان و عاطفه در کاره. یعنی این کششش مهمتر از خود اصل این تناسب فیزیکیه. این عشق کی در درون این زن و مرد گذاشته؟ این عشق به زن و مرد، عشق به بچه. این مادرهای هستن بچه حتی برادر خودشون رو، برادر خودشون تو خونه، خواهر کوچیک خودشون رو تو خونه اعتنا نمیکنن. هرچی مادره میگه برو بچه رو بشور، میگه من رغبت نمیکنم. مثلا بچه خواهرش باشه، خویشش باشه، ابدا دست به این بچه نمیزنه، تمیزش نمیکنه. اما همین مادری که به قول معروف اینقدر بد رغبته، بچه خودش که به دنیا میاد این پوشکا رو با چه نمیدونم علاقه جدا میکنه، سوا میکنه، تمیز میکنه، میشوره، دستش به چیزایی که هیچ وقت نمیزد میزنه. این عشق و علاقه از کجاست؟ کی این عشق و علاقه رو به وجود آورده؟ و این تو همه طبیعت هم جاریه ها، فقط در انسان نیست. شما نگاه بکنید مرغ که کرچ میشه، من خیلی دقت میکنم به کرچ شدن مرغ و خوابوندن مرغ، و بیشتر از اون که به جوجه دار شدن و نمیدونم تخم مرغ و اینا، زیبایی این فرایند رو من تماشا میکنم. ببینم این مرغ چطوری یه حالتی پیدا میکنه، این تخمی که کرده دیگه از روش بلند نمیشه، میخوابه روی این، هر چند ساعت یه باری یه تکونی به خودش میده، با نوکش این تخمو زیر و رو میکنه که همه طرفش این حرارت ببینه. بعد 21 روز معلوم نیست کی از اون تو به این خبر میده که به من نوک بزن، نوک میزنه، این تخم رو میشکنه، این جوجه در میاد، جوجه بلافاصله میره زیر بال و پر مادره، مادره اینو زیر پر و بال میگیره. انقدر این مادر به این جوجه غیرت میورزه و در واقع علاقه داره که این مرغی که تا دیروز تا 3 هفته پیش طرفش میرفتی کاری نداشت، الان از 2 متری میخوای بهش نزدیک بشی بالا رو باز میکنه، پرای گردنش سیخ میشه که نبادا کسی یک نگاه چپ به این جوجه ها بکنه. این تو همه پرنده ها هست، تو همه حیوانات هست، توی انسان هست. اینا زیبایی های خلقته، اینا حکمت های آفرینشه. منتها ما از اونجایی که همیشه در نقش بازیگر به این مسئله فکر کردیم، ولی اینکه بازیگرم نبودیم و نمیتونستیم هم باشیم، اما تو خیالمون این بازیگر بودن ما رو رها نمیکنه. ما کمتر شده که این بازی رو به عنوان خود بازی، این صحنه رو مستقل از خودمون نگاه کنیم و در ابعاد این اندیشه بکنیم. این یه مسئله ایست که هر چی راجع بهش آدم فکر بکنه جا داره، و این همون درس توحید و درس خداشناسی و درس خداپرستی و فلسفه و عرفان و هر چی بگی تو همین این هست. مولانا بحثش ادامه داره، ما هم اگر فرصت شد در نوبت‌های آینده باز راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. من می‌خواستم یه بحث انتقادی راجع به نظر بعضی از مردم امروز در باب ازدواج اینا بکنم که چون فرصت نیست می‌گذارم انشالله به نوبت دیگری که باز ابیاتی از مولانا بخونیم، من برگردم به این بحث که جا داره. تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ. چقدر خوبه که در پویش نه به تصادفات جاده‌ای رو در کنار همدیگه رعایت بکنیم، مخصوصا این روزهای آخر سال که نزدیک میشیم، خواه ناخواه ترافیک سنگینی در سطح عبور و مرور شهرها به وجود میاد. چقدر خوبه که سعی کنیم از ماشین یا به اصطلاح خودروهای عمومی استفاده بکنیم که حداقل یک مقداری از ترافیک رو کم بکنیم و بتونیم که دست به دست هم بدیم بتونیم روزهای پایانی سال رو هم بهتر و بهتر پشت سر بگذاریم. انشالله که خداوند همیشه یار و یاور شما و سلامت باشید. ختم کلام بنده برای شما شفای فرهنگ رو آماده کردیم که میخوام